أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا مولانا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين سيما مولانا بقية الله في الأرزين، فداه روحي وأرواح العالمين، اللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خدا را قسم میدیم به مظلومیت امیر المؤمنین علیه افضل و صلوات المسلین، هرچه بر عمر ما می افزاید بر عمق معرفت و ولایت و مودت و محبت ما نسبت به آل الله بی افزاید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خدا را قسم میدیم به حق سید الشهدا علیه السلام، امر فرج و ظهور امام عصر ارواح نافداه را تعجیل بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. روح ملکوتی امام راحل که تا قیامت بر بشریت حق حیات معنوی دارند، مراجع گذشته شهدای عزیز، همه گذشتگان از دوستان اهل بیت به ویژه والدین و اساتید و ذوی الحقوق رو یاد کنید با صلوات بر محمد و آل محمد. و در بحث بصیرت جوان مؤمن انقلابی، نکته اولی رو که بحث می کردیم ضرورت شناخت انواع و اصناف دشمنان امیر المؤمنین در زمان خودش و بعد بر اساس قاعده و دستور عبرت آموزی قرآن کریم شناخت اصناف و انواع دشمنان حکومت اسلامی در عصر حاضر بود. آخرین بخش از دسته های دشمنان امیر المؤمنین علیه السلام بحث خوارج است. البته بحث نفاق و منافقین یک سرفصل مجزاست که چون غالب دوستانی که در این جور جلسات شرکت میکنند در مورد منافقین مطلب زیاد خوندن و نوشته شده و گفته شده، از این صرف نظر میکنم تا به مباحث بعدی برسیم. اما خوارج، قصه خوارج همونجور که شما میدانید و امیر المؤمنین هم در خطبه های 57، 56، 58، 59، 60، 61 و 62 نهج البلاغه بهش پرداخته، داستان عده ای از یاران امیر المؤمنین علیه السلام بود که در رکاب حضرت به جنگ صفین، جنگ با معاویه رفتن. اینها مهمترین ویژگیشون که باعث سقوطشون شد تمسک به ظواهر بود بدون فهم عمیق. وقتی جنگ تقریبا به نفع امیرالمؤمنین علیه السلام، یعنی به نفع خدا داشت به پایان میرسید و چیزی نمانده بود که مالک اشتر و یارانش به خیمه معاویه برسن، معاویه و امرؤاس، این دو شیطان مجسم در زمان خودشون، با یک شناخت درست از این جمعیت و این یاران امیرالمؤمنین به این نتیجه رسیدن که تنها راه نجاتشون موقتا اینه که متمسک به ظاهر قرآن بشن، چون اونا میدونستن که همه یاران امیرالمؤمنین عمار نیستن، همشون مالک نیستن، بخش زیادیشون به ظاهر دین و شریعت چسبیدن بدون که تعمقی داشته باشند، فهم عمیق ندارند. لذا در یک چشم هم زدن این فتنه برپا شد که نوشتن قریب 500 قرآن بر نیزه ها زده شد و در معرکه گردونده شد تا همه ببینند. در واقع این به عنوان یک علامت که ما قرآن رو قبول داریم از طرف معاویه یک شعاری شد تا در دل یاران امیرالمؤمنین شبه ایجاد کنه. این شبه که آیا ما مجازیم با گروهی که قرآن رو حاضرن حاکم بین ما و خودشون قرار بدن بجنگیم؟ دیگه قرآن که مشکلی نداره. خب اینا آروم آروم زمزمه آغاز کردن که آقا الحمدلله خدا عنایت کرد و نگذاشت دست ما به خون اهل قرآن آغشته بشه. اینا خودشون دارن قرآن رو واسطه قرار میدن، ما هم که قرآن رو قبول داریم چه بهتر که دست بکشیم و از طریق مذاکره و حکمیت مسئله رو حل کنیم. امیرالمؤمنین و اندکی از یاران درجه یکش مثل عمار و یاسر هرچه تلاش کردن به اینها بفهمونن آخه معاویه کی قرآن رو قبول داشته که این دفعه دومش باشه، هرچی تلاش کردن به اینا بفهمونن شما به جای این شعار عمل رو ببینید، آخه معاویه جلو اصل قرآن رو ایستاده، هرچی تلاش کردن به اینا بفهمونن اصلا اون قرآنی که پوستش رفته روی نیزه اصلش الان در جمع شماست که علی ابن ابی طالبه، موفق نشدن. یعنی اون جمعیت جمودی شدیدتر از این داشتن که با این حرفا تو اون صحنه بشه اینا رو هدایت کرد. رضا یک دست شدن، یواشای زمزما به هم همه تبدیل شد و متفق القول شدن که دیگه ما مجوز شرعی نداریم اصلا که حرف علی رو گوش بدیم. خیلی خوب، حضرت تو مرحله دوم، در حال اول دیدن که دائم عمار یاسر ده تا رو اینور جمع میکنه بصیرت میده، میدوی اونور اونا رو بصیرت میده، میدوی اونور یه دم پشت سرش دوباره خونسا میکنه. حضرت در مرحله دوم گفتن اب نداره، اگر خودتونم متوجه نیستین که حق چیه باطل چیه برین کنار، شماها برین کنار، کار رو واگذار کنیم، ما خودمون میدونیم چیکار کنیم. متاسفانه اینها از امیرالمؤمنین خودشون رو فقیه تر دونستن و آگاه تر به مصالح اسلام، گفتن ما نمیتونیم بایستیم ببینیم که تو با قرآن میجنگی، نمیتونیم خلاف شرع رو تحمل کنیم. اینا به خیال خودشون موظف شدن به نهی از منکری که نستجیر و بالله نستجیر و بالله علی عامل به اون منکر داره میشه. حالا چه اتفاقی افتاده؟ تو مرحله اول اگر جست تدین گرفتن و از دلش نصیحت در اومد به امیرالمومنین که خب حالا الحمدلله که زمینه آماده است که ما خون ریزی نکنیم بیایم بپذیریم، تو مرحله دوم جست بالاتری گرفتن که عجب، علی ابن ابی طالب تا حالا هم اگر ما فکر میکردیم برای قرآن میجنگه اشتباه کردیم، معلوم شد پاش بریزه برسه برای حفظ قدرتش حاضر با قرآن هم بجنگه. خب این چه حسی در یه مش احمق ظاهر بین ایجاد میکنه؟ حس تکلیف. این تکلیف در جاهل آتیشی درست میکنه که به این راحتی ها دیگه نمیشه خنکش کرد. افتادن دور به جای اینکه با معاویه بجنگن به تهدید امیرالمومنین که باید بگی مالکش در برگرده و الا میکشیمت. قرار بود کیو بکشیم؟ در رکاب امیرالمومنین. حالا اومدیم برای به نفع کی داریم با کی میجنگیم؟ دیگه هر چقدر حضرت به اینها خواستن بصیرت بدن زمانش گذشته بود، اینا دیگه احساس تکلیفشون بد جور گل کرده بود. امیرالمومنین رو وادار کردن که مالک رو برگردوند و تا اینجای قصه خب به حال کار جمع شد. بعد خب پیشنهاد حکمیت شد که یک حکم از شما و یک حکم از ما بیان قصه رو اینجور حلش کنن. بالاخره اینجور نیست که تو فکر کردی اگر درگیری بین حق و باطل شد یا باید صف پای ارزشات وایستی یا اینکه باید کلن از ارزشات دست بکشی. نه، ما میتونیم راه سوم پیدا کنیم، در این حال که ارزش هامونو حفظ بکنیم میتونیم با معاویه بخیر کنار بیاییم با هم. این یک تفکر عجیب و غریبی است در امت اسلام شکل گرفت. خوارج وایستادن برای خودشون راه سوم درست کنند، بگن ببین یه خط علی افراط میکن، خیلی صفر میگیری، یه خط هم که خب معاویه است که اصلا معلوم باطله، اما میشه بین این حق و باطل نزدیکی ایجاد کرد، یه جوری که نه سیخ بسوزه نه کباب، منافع هر دوتامون تأمین بشه، ما دست به کشتن مسلمونی که قرآن رو قبول داره نزنیم، معاویه هم نتونه لطمه به امت و حاکمیت اسلامی بزنه. با این خیال خام یک بازی برد بردی رو خیال کردن، طراحی کرد. اینقدر تحت فشار گذاشتن امیرالمومنین، اینقدر گذاشتن، حضرت مقاومت کرد، گفت فریبتون داره میده، معاویه قرآن رو ظاهرش رو شمشیری علیه باطنش داره میکنه. ببینید در نهج البلاغه حتی دیگه حضرت کارش به جای رسیده، میگه آخه بابا قرآن که یه چیز صامتیه، حرف نمیزنه که، شما باید از طرف قرآن حرف بزنید. دیگه قبول ندارن، چیز به این واضحی رو قبول ندارن. من یه مقدار از بیانات امیرالمؤمنین میخوام در مورد خوارج بخونم، بعد انشالله دیگه یه چند نکته تقدیم کنم و اگر بشه امروز بحث مهمی رو در ادامه خواهیم داشت. حضرت در این خطبه هایی که عرض کردم چند نکته رو در مورد خوارج بحث میکنم. یکی این بود که خب امیرالمؤمنین به علم الهی میدونست عاقبت اینها چی میشه، چون اینا بعد از جنگ صفین، قصه رو من عمدن وسط کار رها کردم، بعد از جنگ صفینی که در رکاب امیرالمؤمنین بودن، جنگ بعدی رو اینا راه انداختن علیه امیرالمؤمنین که شد جنگ نهروان. یاران دیروزش دشمنان فردا شدند. یعنی این بازی برد برد کاملا به نفع معاویه تموم شد. دشمنان دوستان امیرالمؤمنین هم کرد دشمن علی به همین راحتی، با یه فتنه به ظاهر دینی کاری کرد که تمام مزایای اون حکمیت به نفع معاویه تموم شد. هم از خطر مرگ و سقوط حکومتش نجات پیدا کرد در صفین، هم فرصت پیدا کرد یک مش جاهل نادانی که نه دنیا میخواستن به این معنی که معاویه میخواست، نه دنبال قدرت بودن، عارفان زاهد بی عقلی بودن، اینا رو هم از زیر پای علی کشید، کرد دشمن علی. جنگ بعدی اصلا خرجی معاویه نکرد، خودشون افتادن به جون مولای خودشون. اون چقدر پیچیده است قصه. حضرت در نهج البلاغه چند نکته میگن. یکی خطبه 59 هست، صفحه 77. هنوز دارن میرن به سمت نهروان که با خوارج درگیر بشن. جلو جلو حضرت فرمودن چه بلایی سر اینا میاد، چه بلایی سر اینا میاد. لما عزم علی حرب الخوارج و قیل له ان القوم عبروا جسر النهروان، در سال 38 هنگام حرکت برای جنگ با خوارج شخصی گفت خوارج از پل نهروان عبور کردند. امام با اطمینان فرمود مسارعهم دون النطفه، قتلگاه خوارج این طرف نهر است. بعد فرمود به خدا سوگند از آنها جز 10 نفر باقی نماند و از شما نیز 10 نفر کشته نخواهد شد. این پیشگوی دقیق امیرالمؤمنین رو آخر قصه خواهیم دید. فرمود از این هزاران خوارج 10 نفرشون زنده نمیتونن نجات پیدا کنن و از شما هم 10 نفر شهید نمیشید. قتلگاهشون هم اتفاقا این طرف نهر هست، اون طرف نیست، نگران نباشید. تو خطبه 58 ببینید ایشون وقتی شنید خوارج شروع کردن به شیطنت چی فرمود. فرمود سنگ حوادث و بلا بر شما ببارد چنان که اثری از شما باقی نگذارد. آیا پس از ایمانم به خدا، نعوذ بالله، علی رو متهم میکردن به ارتداد خوارج، میگفتن ما از دین خارج شدیم چون اشتباه کردیم، حکمیت غیر خدا رو، اصلا حکم فقط مال خداست، لا حکم الا لله پرچم خوارج بود، اصلا ما بی خود کردیم جز خدا کسی دیگر رو حاکم قرار دادیم. خب شما بی خود کردید، علی هم اشتباه کرد قبول کرد، بابا شما اصرار کردید، خب دعوت میپذیرفت، ما از دین خارج شدیم، توبه میکنیم، برمیگردیم. علی هم بعد جلو چشم ما اعتراف کنه در ماجرای حکمیت از دین خارج شده و باید توبه کنه برگرد. اینجا با امیرالمومنین در افتادن با ظاهر دین. حضرت میفرماید سنگ حوادث و بلا بر شما ببارد چنان که اثری از شما باقی نگذارد. آیا پس از ایمانم به خدا و جهاد کردنم در رکاب رسول خدا به کفر خیش گواهی دهم؟ کافی امیرالمومنین بگه خیلی خوب برای اینکه شهر بخوابه منم میام، همین کافی بود که در رسانه ها پخش کنن دیدی علی کافر بوده، دیدی کافی ما یک اشتباهی میکردیم در قصه برجام تا بگن دیدی خودشون اعتراف بکنن دنبال بمب اتمی بودن و دیدی دشمن از همه لحظه ها داشت استفاده میکرد. اگر چنین کنم گمراه شده و از هدایت شدگان نخواهم بود. اگر بیام اعتراف کنم در حکمیت من اشتباه کردم گمراه شدم، نه اینکه صفر وایسم بگم من هیچ اشتباهی نکردم. پس به بدترین جایگاه رهسپار شوید و به راه گذشتگان بازگردید، آگاه باشید به زودی پس از من به خاری و ذلت گرفتار می شوید و شمشیر برنده بر شما مسلط می گردد و به استبدادی دچار خواهید شد که برای دیگر ستمگران راه و رسم حکومت قرار خواهد گرفت. با علی اینجوری رفتار میکنید، علی که به زودی از بین شما خواهد رفت، چنان استبدادی بر شما حاکم میشه که خواب یک روز بازگشتن حکومت امیرالمومنین ببینید، خواب شما اگه ببینید. از مصادیق ناشکی در حکومت اسلامی این قشرن، کسانی که تمسک به ظاهر دین میکنن و خودشون رو اعلم میدونن نسبت به رهبرشون، نسبت به امامشون، و بعد احساس تکلیف که بکنن دیگه دست بردار نیستن. اعتقادی جنگیدن خطرناکترین جنگ است، چه در جبهه حق چه در جبهه باطل. خوش به حال رزمنده‌ای که در جبهه حق اعتقادی به جنگد و وای به حال اون روز که صف مقابل جبهه حکومت اسلامی جاهلانی باشن که با عقیده بجنگن. گروه فرقان بزرگترهای جلسه یادشون هست، یه مش آدم متدین بودن، توشون چقدر طلبه بود، مصر بودن، یکی یکی بزرگان انقلاب ترور میکردن. وقتی سپهبد قرنی رو کشتن، شهید مطهری به اطرافیانش میگه مطمئنم نفر بعدی تو لیستشون منم. بلافاصله شهید مطهری هم ترور کرد. چرا؟ قدرت بخواستن نه، ثروت بخواستن نه، شهرت بخواستن نه. وقتی با اون بیچاره قاتل شهید بوتری صحبت کردن، بازجویی کردن، با افتخار میگفت من اسلام رو از شر این مرد نجات دادم. از شر کی؟ شهید بوتری. چی کار مگه کرده بود؟ نه، این داشت اسلام به انحراف بکشی. تو مصاحبهش گاهی پخش میکنه سالگرد شهید بوتری تیکایی، مثلا از جرمهای شهید مطهری بوده که به طلبه گفته بعضیاتون باید برین زبان خارجی یاد بگیرید. این داره چی بیاره تو اسلام؟ از جرمهای یک تهجر، البته جای رهبر انقلاب بفرمد که خوارج متهجر نبودن، اون یه جریان دیگه است، اما این خشک مغزی هایی که می کردن و این جمودی که داشتن به ظواهری که خودشون بهش رسیده بودن، واقعا اونا رو به حد تهجر می رسون. شهید مطهری رضوان الله تعالی علیه مگه چه میکرد؟ یکی از شخصیت‌های سیاسی نظام که منبری خیلی بزرگ و مطرحی هم بودش، میگه من در تهران منبر میرفتم، در مسجد یکی از عالمان بزرگ منبر میرفتم، هنوز انقلاب نشده بود ولی نزدیک انقلاب بودیم، من یک شب رو منبرم برای جمعیت از به عنوان شاهد مثال بحثم از یکی از کتاب‌های آقای مطهری شاهد مثال آورد. همین، مثلا فرض کن از عدل الهی یه چیزی گفت، تازه کتاب مسئله حجاب آقای مطهری اومده بود بیرون، مسئله حجاب. وقتی از منبر اومدم پایین، این آقا اومد جلو منبر، جلو جمعیت، با یک حال وحشتناکی به من گفت آقای فلانی اگه یه بار دیگه بخوای اسم این مرتیکه رو منبر پیغمبر ببری، حق نداری پاتو تو مسجد من بذاری. من یه لحظه گفتم منظورش کیه؟ کانتی، هگلی، چیزی؟ من گفتم کیو میگی؟ گفت همین مطهری. گفتم آقا مگه چی شده؟ گفت مگه ندیدی تو مسئله حجاب چه آبرویی از اسلام برده؟ مسئله حجاب نوشته آبرو از اسلام. چرا؟ چون اولین نفره در علما که مسئله حجاب رو درست تبیین کرده. میگه اصلا ما در اسلام حجاب نداریم، پوشش داریم. حجاب ما منفیه، این داره ای بار منفی میده به مسلم. چرا باید ما؟ نه، ما ستر داریم، حجاب نداریم. لذا حجاب مانع نیست، محدودیت نیست، مسئولیت هست. بعد میاد باز بکنه حدودش و فلان میشه مجرم. چرا؟ چون حجاب اونجوری که ما میخواستیم نرفته تبیین بکنه. خب اینا کیان؟ میره شهید مطیع رو ترور میکنه، افتخار میکنه که به اسلام خدمت کرده، تو اینو میخوای چیکارش کنی؟ کسی که با اعتقاد وایستاده رو چیکار کنه؟ خیلی خطرناک. گاهی در اهل علم و اهل عبادت اینا بیشتر پیدا میشن تا عموم مردم که حال متوسطی دارن، نه ادعای حال و حولی دارن نه ادعای علم دینی دارن. خطرناک میشن آدمایی که اینجوری میشن. زما در فضای حوزه ها و فضای متدینی باید خیلی مراقبت این بکنیم که بچه هم به این سمت ها کشش پیدا نکنن، و الا تمام رفتاراشون واقعا قشنگه، عبادت بکنن، مؤدبن، عشق دارن، گریه دارن، سوز دارن، ناله دارن، انتظار امام زمان دارن، به افراد کارشون که میکشه دیگه نمیشه جمعشون کرد، خیلی خطرناک میشن. من یه مورد خودم در قم داشتم، دو تا طلبه بسیار باهوش و بسیار مؤدب با هم رفیق بودن، یه وقتی پای درس لمعه ما می اومدن، روز سوم چهارم از اشکالی که یکیشون کرد تو بحث من یکم احساس بوی بدی کردم، یه آدم مارگزیده اینجوری دیگه، احساس کردم این اشکال علمی نبود، میخواست یه جا دیگر رو زمین استاد، ولی بچه های با تقوا با سواد به معنای همین مراقبت ها متخلق، یکم حساس شدم روش دقت کردم، آره انگار یه جوریه. خیلی به بچه های بسیج مدرسه گفتم که شما این بچه ها رو میشناسین؟ گفتن بله، اینا قبلا فلان مدرسه بودن، این آقا که شما حساس شدی روش قبلا کسی به رهبر انقلاب امام نمیگفت از حجره مینداختش بیرون. الان چی؟ گفت الان متصل شده به یه آقایی در قم، بدون هیچ ترسی یکی یکی طلبای زرنگ و گیر میاره، انقدر رو مخشون کار میکنه تا ضد انقلاب بشه، و واردم از میره قشنگ درس میگیره میاد. گفتم بچه ها باشون محبت کنید، ارتباط بگید، درستی هم نتونستم، کار بالا گرفت، کار نده. اون آقاشونم که الکی خودشو مرجع تقلید میدونست، آیت الله عظما میدونست و کتاب خودش در شأن خودش چاپ کرده بود، رو جلدش نوشته بود حضرت آیت الله العظما فلانی 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 ستاره فروزان آسمان علم و عمل، این کتاب خودش چاپ کرده بود، اینجا مجوز نداشت، تو پاکستان چاپ شده بود. بعد یه مش دروغ و قشنگ برداشته بود توش نوشته بود کار اینا رو فریب داد، و اینم آدم مقدس بسیار مقید فریب اینو خورده بود، دیگه شده بود گرگ، حتی اینو بردن تا بالا بالاها تهدید کردن از حوزه اخراج میکنیم، گفت ابنا داره من پای حق وای میستم، اینو چی کارش کنیم؟ بعد گفت من که پشت در فلان جلسه بودن که بخواستن در مدام حکم صادر کنن، امام زمان آمد به من گفتش که مقاومت کن، نگران نباش، من هستم. ببین تا کجا میره، تا کجا توهم میره. استادشو گرفتن اعتراف کرد که من اصلا سواد نداشتم، از رو حسادت میخواستم با نظام مشکل داشتم، پولاش هم از پاکستان کجا برای من میفرستادن، اما خودشو گرفتم، میگه نه اونم تقیه کرده، ولی من تقیه نمی کنم، ما مأمور به تقیه نیستیم. انقدر من دلم سوخت برای این طلبه، خدا نکنه کسی به ظاهر دین بچسبه و دیگه نمیشه کمکش کرد. دیروز عرض کردم یه وقتی جاهل بسیطه میاد میگه آقا من نمیدونم، میشه به من یاد بدی؟ اما یه جاهل مرکبه نمیدونه ولی فکر میکنه میدونه، ولی تو اگه تونستی. یه وقتی یه کسی خوابش برده شما صداش میگونی میگه پاشو سحره، بعد جا میپره. یه وقتی یکی خودشو به خواب زده تو نمیتونی بیدارش کنی، اون که خواب نیست، خودشو به خواب زده، بیچاره میکنه آدم. حضرت یکی از گروه هایی که استخون تو گلوی مولا کرده بودند خوارج معرفی میکنه. چرا؟ دست به شمشیر ببری؟ اینا خب آدم های مقدس متشرع نماز شب خون افتادن، میدونین چی کار میکردن؟ از علی دست بر نداشتن، ریختن گفتن همه مردم هم باید از علی براءت بجویند. تو نهج البلاغه است حضرت آخر که میخواد باشون به جنگه میگه اگه راست بگید من از دین خارج شدم با مردم چی کار داشتید؟ من از دین خارج شدم برفرض، چرا با مردم کار دارید؟ چرا همه رو کافر کردید؟ چرا؟ چون علی رو قبول دارن. افتادن به خاطر خدا، هر کسی که از علی براءت نمیجوز میکشتن، حتی سر گذر به یک زنی رسیدن که میدونستن از مریدان امیرالمؤمنین، بهش اصرار کردن که تو باید براءت از علی بجوی، قبول نکرد. گفت چجوری براءت از کسی بجویم که شهادت به ولایتش اصل دین ماست؟ زنه باردار بود. داعش امروز اگر اینجور بیرحمانه می جنگه، چون بخششون اعتقادی اومدن پای کار، زن جوان باردار مسلمان رو همونجور سر پا شکمش رو پاره کردن، بچه رو در آوردن سر بریدن، انداختن زنه رو کشتن، رفتن چند قدم اونورتر درخت میوه یه مسلمانی شاخش اومد بیرون، یکی از اینا یه دونه اومد برداره، جیغ و داد همه بلند شد که تو مال مسلمون میخوای بخوری؟ همین چند دقیقه پیش آدم کشتن. اونجا میگه مواظب باش حلال و حرومش چیز نشه. اینجوری خطرناک میشن آدم، تظاهر نمیکنن، چسبیدن به ظاهر دین. حضرت اینا رو نصیحت کرد، جواب نداد. مراعات کرد، جواب نداد. روشنگری کردن، نخواستن دست بردارن. آیندهشون رو بهشون حتی گفتن، اینا زیر بار نرفتن. وقتی دست به اسلحه شدن، حضرت دیگه با اینا اتمام حجت کرد و همونجور که پیش بینی کرد و در خطبه‌ای که خواندیم علمی رو کوبید و فرمود هر کدوم اینجا پناهنده بشید، به این علم در امانید و الا همتون رو میکشن. اونا اگه دست برمیدارن، حمله کردن و جنگ شد. بعد از جنگ شمردن، دیدن فقط 9 نفرشون قصر در رفتن از حدود 4000 نفر و شهدای رکاب علی هم 8 نفر یا 9 نفر بودن. حضرت اونجا گفت از ما کمتر از 10 تا از به شهادت میرسن، از شما کمتر از 10 تا زنده میبونن. خب تموم شد اصلا و ابدا. یکی از اون 9 نفری که در رفت عبدالرحمن ابن ملجم مرادی بود. تا کجا رفت؟ تا جایی که وایستاد و شب 19 کار خودشو کرد. امیرالمومنین تو نهج البلاغه میفرماد که هیچ وقت با خوارج نجنگید. خب چی کار کنیم؟ هیچ چی دیگه، مجبور مثل استخون لای زخم تحمل کن. آخه اینا خیلی ضربه میزنن، جنگیدن باهاشون هزینش بیشتره. چرا از ما آدم میکشن؟ نه، فکر میکشن. مردم میگن بابا این که آدم متدینه، اینا دیگه چرا با اینا مشکل دارید؟ با این عالم، با این مقدس، با این زاهد، با این نماز شب خون مردم رو نمیتونید توجیه بکنید. رضا استخون در گلو رو میگه تحمل کنین، چاره ای نیست، باید با اینها نجنگید. یه صلوات بفرستیم. یکی از دلایل اینکه خوارج باقی میمانند در جامعه اسلامی، بستر ضعف معرفت تو جامعه است. ضعف معرفت باعث میشه خیلی ها به سمت دین میان اما رو سطح دین گرفتار میمونن و خیال میکنن خیلی دین دارن. زما تو حوزه بصیرت یک وظیفه جدیمون تعمیق معارف دینیه. هر چی میتونیم بعد جامعه رو نسبت به معارف دینی عمیق کنیم، عمیق کنیم، عمیق کنیم، تا بدونن نسبت ظاهر دین با باطن دین دقیقاً چجوری میشه. نگه نه این حلاله، اون حرامه، تموم شد. بابا صبر کن، شرایطو ببین، اون داره چه استفاده میکنه. بعضی ها رزمندا، خب جنگ بود، امام اجازه داده بود، بلکه امر کرده بود بعضی از قسمت‌های عراق برید تصرف کنید، مثل فاو. آقایون شروع کردن تو شهر شبهه کردن که نمیشه آقا، غصب زمین مسلمان جایز نیست، بعد نماز رزمندا اونجا باطله. به این چقدر خطرناکه این فکر. بعد مردم مسلمان هم میگه خب راست میگه، تو زمین اونا، حالا کشور ما رو گرفتن، ما بیرون کردیم، ما بریم تو کشور اونا که غصبه. وایستادن بهتر از امام مرجع تقلید میفهمن، میگن نه این غصبه، رزمندا تو فاو نمازشون همه باید باطله، غصب کردن زمینو. بعد این آدم نمیفهمه، پس پیامبر مثلا میرفت حمله میکرد به قلعه های فلان یا جنگ میکرد با دیگران، نمیگفت زمین دیگران که با مال خودشون خریدن؟ تعمیق معرفت تو جامعه ما یک جاش هنوز لنگه. تا میگم تعمیق معرفت، دوباره بحث های تکراری رو نیارید تو ذهنتون. و اون رکن معرفتی است که در دوره امیرالمومنین مورد غفلت واقع شد توسط یارانش، یا نتونستن یا نشد یا زمان اجازه نداد و ما از غفلت داریم اینو سست ببینیم. تا اون نسبت تمام مسائل دین با ولایت فقیه. این هنوز ما کار نکردیم تو حوزه دقیق، هنوز کار نکردیم. دزا چرا به خودش اجازه میده یه کسی در رکاب علی که امام مسلمینه، ببین این که دیگه ولی فقیه نیست، اون امام مسلمینه، به خودش اجازه میده فهم خودشو از فقه برتر از فهم علی در فقه بدونه؟ معلومه عمیق نیست فهمشون از ولایت، فهمشون عمیق نیست اصلا. ما کان لهم الخیره، پیغمبر بعد این که تو حکم کردی حق ندارن اصلا اختیار داشته باشن که نه ما اینو میخوایم، هیچ راه گزینه دیگری نیست، همون که تو گفتی. خب پیامبر که شخصش منظور نیست، رسول الله منظور جایگاهش، خب بعدش میشه امیرالمومنین. اصلا معنی نداره تو بعد از تسلیم ولی تازه میخوای بررسی کنی نقطه سقوط خواص ظاهربین در حکومت اسلامی اینجاست که بعد از این که ولی فقیه تسلیم گرفت تازه میگه ما باید فکر کنیم. فکر که کردی شیطون میاد اونجا تخ بیذاره و انقدر خوب راه نماییت میکنه به سمت زلالت، اول میگی من امر بر مشتبه شده، مثل عبدالله ابن عمر، مثل اسامه ابن زید، مثل اینا که گفتن بیم بریم جنگ طلحه و زبیر، گفتن ما نمیتونیم. چرا؟ گفتن که برای اون حجتی ثابت نشده که بتونیم با مسلمون به جنگ. خب حجت امیرالمومنینه، نه برای ما یکم مشتبه امر. حضرت گفتن خب به بیعت من هستین؟ گفتن هستین. خب نداره، حالا باز به بیعت من هستین چیکارتون کنیم؟ ما کل مفتون یعاتب، هر فریب خورده ای رو که نمیشه سرزنش کرد. اما فکر کردید شما در جنگ جمل فقه خودتون رو بر فقه امامتون ترجیح دادید، نیومدید به دشمنش کمک نکردید، تو همین حد میمونید؟ نه، سقوط بکنید، سقوط بکنید، کاری پیش میبرید که آخرش علی رو باطل بدانید و دشمنش رو حق. این مسیر خیلی سره، خیلی سره. ما رو اینا کار نکردیم، کار نکردیم، یکم هم میترسیم، یکم هم بی خودی ملاحظه کاری میکنیم. بابا ولایت فقیه ولایت یک نفر نیست، ولایت فقه هست. ولی یه فقیه عهده‌دار پیاده شدن این ولایت هست که دین ما داده، نسبتش با همه مسائل باید در بیاد، با همه مسائلی که به اجتماع و مصلحت امت ربط داره با همش باید در بیاد. هنوز 1% از ظرفیت های ولایت فقیه در این عالم محقق نشده، بعضی ها تحملشو ندارن چون ما کار عمیقی نکردیم، ما کار عمیقی نکردیم. امیر المؤمنین گرفتار شده با یه مش آدمی که خودشونو مجتهد میدونن در مقابل حجت. باز اگر عبدالله ابن عمر دست کشید جنگ نیامد، بهتر از اینا بود که میگن نه ما باید علی رو راست کنیم، علی رو باید هدایت کنیم، دست به شمشیر میشن. اون روز خیلی خطرناک. در حکومت اسلامی این بذر و تخم ناخلف همیشه تو زمین آماده است. لذا حضرت در این نهج البلاغه میفهمد بعد از من با خوارج نجنگید. چرا؟ میگه خب اینا که آدمای دشمنی که از مبنا با من دشمنی داشته باشن که نبودن. ببینید، صلوات بفرستیم. خطبه 61 صفحه 79 توی خط و نیم میگه بعد از این که پایان پیدا کرد داستان جنگ نهروان، حضرت فرمود بعد از من با خوارج نبرد نکنید، زیرا کسی که در جستجوی حق بوده ولی خطا کرد مانند کسی نیست که طالب باطل بوده و آن را یافته است. با معاویه دائم میگه بجنگید. اون روز هم عرض کردم عجیب منطق مولا، دائم میگه با معاویه بجنگید. حتی نامه فدایت شوه معاویه میفرسته امیرالمومنین میکوبتش. اما به طلحه و زبیر میرسه، سعی میکنه کار به جنگ نکشه. جنگ هم که کرد میگه خب دیگه گورشون رو گم کردن، تموم شد. به خوارج که میرسه ناچار میشه جنگ کنه، میگه ولی بعد دیگه نجنگید باشونا، چون نه بیچاره ها خیال میکنن دنبال حقن، طلحه و زبیر میدونستن باطلن، اینا خیال میکنن دنبال حقن، اینا فرق میکنن با طلحه و زبیر و با معاویه، اینا رو نکشید. ضمن این که اگر دست به اسلحه ببرید معلوم نیست بتونید جامعتون رو توجیه کنید که چرا با اینا جنگیدید. اینا که آدم مقدسی بودن، اینا که آدم مؤمنی بودن. تو قصه حکمیت که ناقص گذاشتم، حالا برگردیم نتیجه خوارج رو دیدید چی شد؟ خواستم به خاطر این برگردم، نسبه گذاشتم. یه روزی عقل دیپلماسی خودت رو بر عقل امام علی برتری دادی، گفتی نه ما استاد دیپلماسی هستیم. کی گفته اینجوری که علی صف وایستاده به جنگ تنها راه نجات کارو همه چی درست میشه؟ نه، ما میتونیم بدونی که دست از ارزش هام برداریم، مذاکره کنیم و کار رو تمام کنیم، بی خودم دشمن تراشی نکنیم. خیلی خوب بفرمایید. هرچی امیر المومنین گفت این بازی باخت باخته ها، معاویه رو من میشناسم و مخصوصا اون عقل منفصل شیطانی که کنارش امرؤاس، اینا خیلی حیله گرن. قبول نکرد، گفتن نه ما میفهمیم چیکار میکنه. خیلی خوب، امیر المومنین ها برادرا، نه رهبر شما، امیر المومن امام معصوم ناگزیر تحت فشار یارانش بگه خیلی خوب من که قبول ندارم، اعتمادم به اون نمی کنم، اما شما اگه فکر میکنید بهتر از من میفهمید برید جلو ببینید. گفتن خیلی خوب، شمشیرا بیاد پایین، حکمیت رو میپذیریم. خب بسم الله. این مرحله حضرت دائما میگفت معاویه دروغ میگه فریب میده، دروغ میگه فریب میده، اون خدا رو هم قبول نداره چه برسه به قرآن خدا. گفتن نه تو خیلی بدبینی، خیلی بدبینی. حضرت فرمود خیلی خوب، لااقل اگر میخواید حکمیت رو بپذیرید صبر کنید ببینید اون کیو نماینده میکنه، یکی هماورد اون بفرستیم وسط میدان. گفتن نه تو چرا سخت میگیری؟ امرؤاس از خداش بود که اول اینو آماده کنن نفرشون بفرستن با خیال رد نقشه‌شو بکشن. گفتن نه ما اول معرفی میکنیم. گفت خیلی خوب مالک اشتر بره. گفتن نه مالک اشتر خیلی تندروه، اصلا اهل مذاکره نیستین که، تندروه. مالک اشتر نماد حزب اللهی تو نهج البلاغه، مالک اشتر حتی سلمان فارسی نیست، مالک اشتره. بعد یاران امیرالمؤمنین که خودشون تندروان میگن که مالک خیلی تندروه، از این نمیشه چیزی در مذاکره که اینجوری نمیشه، یکی باشه یکم خوشگلتر باشه بخنده همش صبح تا شب تو مذاکرات که کار پیش بره، مالک اون ابروهاشو با نمی کنه جلو دشمن. آقا پس اشد علی الکفا اون تموم شد دیگه. خیلی خوب، یکی بفرستیم بخنده. حضرت فرمودن لااقل ابن عباس رو بفرستید، این مفسر قرآنه، سرش کلا نمیذارن. گفتن نه اونم نمیشه. چرا؟ اونم که فامیلته نمیشه. یارانش معاویه چه کیفی میکرده تو این صحنه، بدون که چهره خودشو خراب کنه بگه اینو قبول ندارم اینو قبول ندارم، خودشون دارن میزنن. آخر کیو فرستادن؟ یک دنیا طلب ساده لوح پستی رو کردن نماینده علی در مذاکرات. از اون ور کی اومد؟ امرؤاس، شیطان تمام قد و فرستادن با این بیچاره. هیچی، رفتن توی چادری بشین و مذاکرات و دور اول دور دوم دور سوم یه کلاه گنده سر این بیچاره گذاشت و گفت پس توافق کردیم. توافق کردیم، بازم نفهمید که بذار اون اول بیاد بگه. این خودش انداخت جلو و گفت ما الحمدلله رب العالمین که اختلاف رو از بین مؤمنین برد و فلان فلان، ما با نماینده معاویه به این نتیجه رسیدیم که همون جور که من این حلقه انگشتری رو که از دست در میارم علی رو از خلافت عز کردم، قرار شد امرؤاس هم همین کار بکن. آورد بیرون، امرؤاس هم اومد گفت مردم شاهد بودین خود نماینده علی، علی رو عز کرد، منم این حلقه انگشتر رو همونجور که تو دستم میکنم معاویه رو ابقا کرد. ریخ به هم همه چی، فریب دادن. گفتن شما فقط اجازه بدید ما بازرسی کنیم و همینجور میلیارد میلیارد پول میاد تو کشورتون. گفتیم دست شما درد. حالا الان چی شده؟ به اسم مبارزه با پولشویی، شما بخوانید مبارزه با حمایت از تروریسم، بخوانید مبارزه با حمایت از حزب الله، دوباره باید بریم توافق کنیم. شما این پولا رو کجا میبرین خرج میکنین؟ گم میشه؟ هیچی، میبرین برای بچه‌های حزب الله پفک بخریم؟ نه شما نباید بخریم، نه تروریستن. چش اولین گام اومدی تا آخرش رو حساب کرده، میگه فقط قرآن ها بره بالای نزه، بقیهش رو بسپر به من ماویه، من میدونم با اینا چی کار کن. خب حکمیت رو به امیرالمومنین تحمیل کردیم، همه سرفکنده ناراحت که چه کلایی سر ما گذاشت. خب علی هم که من که گفتم این کلا بردار و این کار رو میکنم، تو چی رو گوش نکردی؟ عجب. رفتن توبه کردن، شعارشون چی شد؟ لا حکم الا لله، لا حکم الا لله، حکم و حاکمیت فقط برای خداست. علی علیه السلام چی کار کنه؟ هیچی. علی هم مثل ما گناهکار است، یالا بیا توبه کن. حضرت فرمود خب من چه گناهی کردم توبه کنم؟ دیدید که گو اگر بیام اعتراف به همچین چرتی که تو میگی بکنم، گناه کردم. من که از اول گفتم سرتون کلا میذارم. بعد فرمود بدین شعار چقدر خطرناکه، لا حکم الا لله، کلمت و حق یراد و به هل باطل، دموکراسی، مبارزه با تروریسم، حقوق بشر، کلمت و حق یراد و به هل باطل، میخوان با شعار حق باطل را حاکم کنن، شده شعار خوارج. این قصه برای امیرالمؤمنین از یه طرف، احساس تکلیف برای اونام از یه طرف. به کجا رسید؟ به قتل امیرالمؤمنین، به قتل امیرالمؤمنین. گفتن هم معاویه رو میکشیم هم علی رو میکشیم. معاویه رو که نتونستیم بکشیم، امیرالمؤمنین رو کشتیم، تموم شد. جریان خوارج جریان خیلی خطرناکیه و وظیفه حزب الله اینه که این جریانات رو خوب بشناسه. تاریخ بریم میگیم، تاریخ امیرالمؤمنین بریم بخونیم، ببین تو نهج البلاغه اینا چه جوری منسجم میشدن، با چه تفکراتی شکل میگرفتن، چه احساساتی در اونها خلجان میکرد، چه روش هایی برای مبارزه با حکومت پیدا کردن و نهایت آخر کارشون چی شد. اگر روزی برسه در حکومت اسلامی ما که اینقدر فضا فتنگون بشه، یه عده مقدس مآب بگن آقا اصلا چرا اینجوری، این که کار خلاف اسلامه، بعد یه مقدس مآب دیگه هم که باطن دین رو نمیفهم بگن راست میگه ها، اون موقع روز جشن معاویه است در عالم که علی رو انداختیم در گرداب یاران مقدسش، دیگه نمیتونه در بیاد. دیدید نتونست در بیاد؟ دیدید با اینا چی کار میشه کرد دیگه؟ فتنه 88 رو میشد جمعش کرد، چون خودشون هم میدونستن که از آمریکا، انگلیس و اسرائیل خط میگیرن، کله گنده‌اش. مردم هم چند وقت بعد فهمیدن. اما اگر یه فتنه اینجوری خدای نکرد در جامعه درست بشه، چیکار باید بکنیم؟ اون فتنه ما یه دونه مسجد لولاگر رو آتیش زدن، آتیش رو بردیم تو همه رسانه‌ها که آقا اینا چه خداجویانی هستن که آتیش به مسجد میزنن. فردا اگر اینا تو مساجد پایگاه گرفتن، بعد چجوری باهاشون مبارزه کرد؟ اگه پشت مقدسات جمع شدن چی میشه؟ چه خونی به دل امیرالمؤمنین خواهیم کرد؟ خوارج باید خوب بشناسیم. امروز من دیگه میخوام بحث تموم شه، فقط 3-4 نکته میگم و رفع زحمت مون. پس ما داشتیم میگفتیم آقا تکلیف یک مؤمن انقلابی در قصه ولایت پاسداری از ارزش های انقلاب اسلامی است. در پاسداری از ارزش انقلاب اسلامی رکن رکینش بصیرت است. در بصیرت چند تکلیف گفتیم، اولیش که چند جلسه طول کشید شناخت اصناف دشمنان حکومت اسلامی است. این دو ستار هم فقط رد میشم. دوم شناخت تاریخه. حضرت در خطبه در حکمت 76 صفحه 445 میفرماید چرا گیج میشید تو بعضی از مواقع؟ وقتی دو تا زمان، دو حادثه در دو زمان مختلف شبیه هم میشن، خب حادثه جدید رو با حادثه قدیمی میتونی مشابه هم بگیری، عبرت بگیر. تو نباید از یه سوراخ دوبار گزیده بشی. این نکته مهمی است. یا در خطبه 192 بند 13 صفحه 281 دوباره حضرت تو این راهبرد باز وارد میشه که دیگه نمیرسم متن بخونم، اشاره فقط میکنم که تاریخ رهبر معظم انقلاب چقدر اصرار داره که جوان‌ها ما باید تاریخ رو بشناسن، مخصوصا تاریخ این سده آخر رو، مخصوصا از مشروط به اینور رو خوب بدونید که چند بار خیزش این مردم متدین برای سرنگونی طاغوت چجور به انحراف کشیده شد. یه دونش فعلا به نتیجه رسیده، اگر تاریخ رو نخونیم اینم به انحراف کشیده میشه، اینم زمین میزنن. تاریخ خیلی خیلی استاد خوبیست، چون با هیچ کس تعارف نداره، به هیچ کس هم بدهکاری نداره، راحت به ما میگه چه اتفاقی داره میفته. تاریخ باید خوب بخونیم، تاریخ. یک وظیفه دیگه احتیاط در وسط صحنه است. این سخت‌ترین کاریست که متوسطین حزب الله باید برن تمرین کنن. از عالیاشون که انتظار میره اصلا احتیاط نکنن، اما متوسطینشون که خیلی تحلیل ندارن، خیلی دلشون نمیاد از این حرفایی که ما این چند روز زدیم بشنون، چون ممکنه نماز شبشون دیر بشه، اونا لااقل برن این احتیاط در صحنه رو از امیرالمؤمنین یاد بگیرن. یعنی چی؟ میگه تو وقتی یه فتنه شد، دشمن میخواد چیکار کنه؟ میخواد حق و باطل رو با هم قاطی کنه. تو بری دنبال باطل در حالی که بری دنبال حق در حالی که بعدا معلوم میشه باطل بوده. میخواد این کارو کنه، فضا رو فتنه گون غبارآلود میکنه. میگه اولا که از تو انتظار دارم خودت عین عمار حق تو گرد و غبار که تشخیص میده هیچ، باید دیگران رو هم روشن کنی. این حزب الله درجه یک. رضا حضرت دیگه از اینا نداشت، ناله میکرد، میگفت عین عمار عین ذو شهادتین، پس کجان اونایی که بودن و روشنگری میکردن؟ همه رو کشتن. حزب الله درجه کسی است که اصلا نباید تو گرد و غبارا گم بشه، خوب تشخیص بده، ریز کاریار بفهمه و بعد روشن کنه به اقتضای مخاطب. اما حزب الله متوسط لااقل در صحنه سواری به باطل نده. مؤمن متوسط باید تو صحنه باشه، اما اگر بصیرتش 100% نباشه سواری میده ها، فکر میکنه داره به حق کمک میکنه، به باطل کمک میکنه. کجاست؟ اولین حکمت نهج البلاغه صفحه 445، کن فلفتنه تکبن لبون لا زهر فیرکب ولا زرع فیحلب. میگه در فتنه ها مثل بچه شطوره، نره دو ساله باش، دو سالشه پس هنوز کمرش سفت نشده که کسی بتونه ازش سواری بگیره، نره پس پستانی نداره که بتونن بدوشنش. چقدر دقیق. بعضی ها تو فتنه 88 اینو میدونی چجوری ترجمه کرده بودن؟ گفتم ببین امیرالمومنین گفته تو فتنه خودتو بکش کنار که ازت سواری نگیرن. لا اله الا الله، باطل وقتی بخواد سوء استفاده کنه چجوری از کلام علی سوء استفاده؟ خودتو بکش کنار. مگه میشه جنگ حق و باطل باشه تو خودتو بکشی کنار؟ تو باید بیای وسط صحنه. خب آقا من نمیتونم تشخیص بدم، برو مرضتو درمان کن، تو وسط میدان باشی. بعد آقا اومدن در بهبوه فتنه اشتداش تو نماز جمعه این فتنه رو توضیح دادن، گفتن این به این معنی است که باید وسط میدان حواست باشه، چیزی نگی، موضع گیری نکنی که دشمن ازش سوء استفاده کنه، نه اینکه برو خونت بخواب بگو من چون نبودم کی راست میگه برم خونمون. هر کی در فتنه و جنگ بین حق و باطل سکوت کنه به باطل کمک کرده. من لم یکن معنا کان علینا، هر کی با ما نیست دشمن ماست. نترسید از این منطق اهل بیت، هر کی با ما نیست دشمن ماست. و تو داری فرقه سوم درست میکنی، میگی یا باید بریم تو صف دشمن که ما نمیریم، یاد بریم تو صف حق که تشخیص ندادیم کدومه، ما میریم راه سوم انتخاب میکنیم که سلامت دین داشته باشیم. اه؟ حضرت میگه برو مثل بچه شطور دو ساله نر لااقل باش، تو میدان باش، سواری به باطل ندی. همینش هم کار سختیه. و آخرین نکته و مهمترین نکته در داستان بصیرت، اطاعت از رهبری است. امام میگه تو نهج البلاغه خطبه 187 بند 2، اینو باید بخونم براتون، صلوات بفرستیم. خطبه 187 صفحه 263، ای مردم این کی بوده؟ دقیقاً بعد از جنگ نهروان که خیلی‌ها گفتن ما نفهمیدیم واقعا حق بود اینا رو کشتیم، شک و شبهه هنوز آثارش باقی بود که ما حق داشتیم خوارج رو بکشیم. ای مردم مهار بار سنگین گناهان را رها کنید و امام خود را تنها مگذارید که در آینده خود را سرزنش می‌کنید. خود را در آتش فتنه‌ای که پیشاپیش افروخته‌اید نیفکنید، راه خود گیرید و از راهی که به سوی فتنه ها کشانده می شود دوری کنید. به جانم سوگند که مؤمن در شعله آن فتنه ها نابود شود، اما مدعیان دروغین اسلام در امان خواهند بود. یه فتنه ای برپا می کنند که شما به خیال این که دارید به اسلام خدمت می کنید دلسوزان اسلام رو نابود می کنید، دشمنان منافق سیرت رو تقویت می کنید. این جمله رو خیلی بخونید: همانا من در میان شما چونان چراغ درخشنده در تاریکی ها هستم که هر کس به آن روی می آورد از نورش بهره‌مند می گردد. رهبری در جامعه دینی یعنی این. آقا تاریک شد، فتنه شد، تو رهبری رو چرا رها کردی؟ اگر می چسبیدی به رهبری هیچ چیز تاریک نبود و هیچ وقت تاریک نیست. همانا من در میان شما چونان چراغ درخشنده در تاریکی هستم، هر کس به آن روی می آورد از نورش بهره‌مند می گردد. ای مردم، سخنان مرا بشنوید، به خوبی حفظ کنید، گوش دل خود را باز کنید تا گفته های مرا بفهمید. خب اطاعت از رهبری اگر نکردیم در فتنه ها چی میشه؟ خطبه 169 آخرین عرض منه، امام می فرمود پشتیبان ولایت فقیه باشید تا به مملکت شما آسیبی نرسد. امیرالمومنین در خطبه 169 صفحه 239 چه می فرماید؟ همین دو خطی رو می خونم که شاهد مثال ماست. ترجمه خطبه 169 همون بنده یکش ضرورت اطاعت از رهبری است که اون چند خط اولش رو نمی خونم. به خدا سوگند اگر در پیروی از حکومت و امام، به خدا سوگند اگر در پیروی از حکومت و امام اخلاص نداشته باشید، خدا دولت اسلام را از شما خواهد گرفت که هرگز به شما باز نخواهد گردانید و در دست دیگران قرار خواهد گرفت. حالا معلوم میشه چرا یه عده‌ای جوش میزنن، چرا یه عده‌ای دارن خودشونو میکشن. که مردم هوشیار باشید، بابا بعد 1400 سال دولت اسلام اومده به دستمون، از دست میدین، نه با مبارزه کردن باش، با بی اخلاصی در یاری کردنش هم ما از دستش میدیم. خالص وایستید پای حق دیگه، تو تکلیفتو انجام بده. آقا اذیتم میکنن، خب بکنن، جایگاهمونو میگیرن، بگیرن. بابا تو جمهوری اسلامی ما نباید از انقلاب اسلامی دفاع کنیم؟ تو جمهوری اسلامی هم ما نمیخوایم از انقلاب اسلامی دفاع کنیم، تو حکومت ولایت فقیه هم نمیخوایم از ولی فقیه دفاع کنیم. بخیر این چه سیستمی است؟ تو خیال کردی بعد را بندازی همش با تقی و احتیاط بری؟ بایستین روشنگری کنین. رهبر انقلاب فهم تکلیف همه ما روشنگری است، روشن کنین قصه رو. چرا وقتی خواب از چشمت میپره که این فرمایش امیرالمومنین در خطبه 169 تصور کنی روزی بیاد نعوذ بالله که ما زیر حکومت طاغوت دوباره با. فکر کردی مثل زمان شاه میشه؟ دمار از هممون در میارن، دمار از دین و ناموس ما در میارن. چرا ما باید اجازه بدیم یه عده ندانسته به پایه‌های حکومت اسلامی لطمه بزنن؟ چرا بعد میشیم تندرو؟ بعد میشیم خشونت طلب؟ در مشهد امام جمعه مشهد در فتنه 88 بنده ایام فتنه دیگه اصفهان نیومدم، گفتم میرم مشهد، جمعیت از همه ایران میاد، 10-11 تا منبرای اصلی مشهد ما رو دعوت کرده. کنترات دیدید اصفهان هم میایم همین کنترات بر هیئت رزمندگان حرم حضرت رضا، هیئت فرهنگی همه رو. هر جا ما یه موضوع رو ویژه پیش می‌بردیم که میزدیم به دل این فتنه. تو حرم امام رضا ما سخنرانی میکردیم تو سال فتنه که کشور آتیش برداشته بود و با سند و مدرک، با بهانه شرح زیارتاش رو با سند و مدرک داشتیم میگفتیم پشت صحنه چه خبره. برای ما این وانوار چیز میکردن که این خیلی تون میره. رفتم خدمت آیت الله امام خدا روز دوم محرم، گفتم آقا من فلانیم، این تفکر رو دارم، این فهم رو دارم، اومدم تو شهر شما این آتیش رو بریزم. شما صاحب شهری، بری راضی، گفت برو جلو. بعد تو اتاق به من درد و دل کرد، گفت در مشهد ما به روحانی انقلابی میگم لاقل در مورد حجاب حرف بزن، میگه آقا نمیشه، زمینش نیست. انقلاب هیچی، ولایت هیچی. میگم بابا دیگه کم دم حجاب لاغل بگید. میگن آقا نمیشه، زمینش نیست. عجب، صریح از انقلاب دفاع کنید، صریح از رهبریتون دفاع کنید. حضرت میگه پاشنه آشیل حفظ کردن این مسیر حق اطاعت محض از رهبری است. اخلاص نداشتی، خواستی دو دوزه بازی در بیاری که همه از تو خوششون بیاد، میخوره زمین حکومت، حالا 100 سال سیاه دیگه بر نمیگرد. این همه شهید دادیم مگه میذاریم؟ من نمیگم همه تون مثل من تند باشید، اما لااقل اینقدر بیخاصیت نباشید. خب بیخاصیت نباشید یعنی چی؟ میشینی هر جا هر چی میگن هیچی نمیگی؟ لااقل بشین طرف توجیه کن، بگو عزیزم چی دهنتو وا کردی داری میری؟ از قیامتت نمیترسی؟ همینجور حرف مفت میبندی به این نظام؟ یه دونشو دلیل داری؟ همین نظام اگر نبود امروز بر سر همه دخترها و پسرها شما یه ابن و بنتی گذاشته بودن عراقی ها، تو چی میفهمی؟ برید اسناد ساواک رو بخونید، اسناد زمان شاه رو بخونید. در اسناد زمان شاه بود که تا سال 59 اگر حکومت دوام پیدا میکرد برنامه ریزی کرد و تمام مساجد تهران رو تبدیل به کاواره بکنه. و تو میگه انقلاب چی کار کرد؟ تو که فقط شکم تو میبینی؟ بعد به یک کسی هم که میشینه آگاهی میده گیر میدی؟ ما یه طویله بزرگ مگه درست کردیم بخوریم بخوابیم؟ خب وقتی شد طویله همه خطاها رو بخوایم توجیه کنیم، میگیم بابا یکم تند میرفت دولت قبلی، یکم میشه با دنیا بسازیم. چه جوری بسازیم آخه؟ چه جوری بسازیم؟ مگه ما اصلا مشکل درست کردیم که بریم بسازیم؟ مگه ما با آمریکا کاری داشتیم که بریم بسازیم؟ نه، ما بلدیم یه جوری جمعش کنیم. خیلی خوب جمع کنیم ببینیم. قرآن بلد نیست جمع کنه، تو بلدی جمع کنی؟ ولن ترضى عنك اليهود ولن نصارى. پیغمبر گول نخوری فکر کنی یه ذره باج میدی راضی میشن دست بر میدارن. ابدا از تو راضی نمیشود یهود و نصارا حتی تتبع ملتهم، مگر کلا شرف تو بذاری زمین. این آخر کار داریم میبینیم. خدا رو شکر کشوری به این خوبی، ملتی به این خوبی، مسئولین به این خوبی، منابعی به این خوبی، هویتی به این خوبی، تاریخی به این خوبی، ما چی کم داریم که آخه بخوایم به دیگران دریوزگی کنیم؟ کی این سیستم غلط راه میفته؟ وقتی کسی در مقابل رهبری انا رجلون زد، کارو لغو کرد، هر کی میخواست باشه باشه، دولت قبلی، امروزی، فردایی. خطای استراتژی که اعتقادی کردی. وقتی رهبری میگه فلانی نباید تو کابینت بشه، باید سمعن و طاعت و خداحافظ شما، بازی نداریم ما. لق کردی، حالا همه در مقابل رهبری اجتهاد میکنه. نه علی تون میره، ما میتونیم با معاویه یه جوری. آقا ببین ضربهشو خوردیم و خودشون ریختن گفتن علی ما نفهمی کردیم، تو چرا قبول کردی؟ چرا میذارید امامتون در بن‌بست قرار بگیره؟ راه که بازه، بازه. به مردم نگرانید، مردم هر روز قدسی خودشون رو نشون دادن، 22 بهمن نشون دادن. بدترین ضربه ها خورد به روحیه مردم تو حوزه اقتصادی، مردم بیخیال شدن اومدن. انتخابات به خود شما رأی دادن این مردم که پاش وایستادن. آقامونم که خیلی آقاست دیگه، چی کم داریم آخه ما تو این جامعه؟ به خدا بچه های حزب الله، ما اگر 20 سال پیش یکم از این بازی ها دست میکشیدیم، میرفتیم همون تو حوزه خدمات اجتماعی به مردم خدمت میرسوندیم، تو حوزه معیشتشون، تو خدمات اجتماعیشون. امروز کشور تو قبضه ما بود، ما همش نشستیم از بالا امر و نهی به مردم کردیم، مردم هی هشتشون گروه نویشون از انقدر نجیب بودن حرف ما رو گوش کردن. حالا نمیتونیم به مردم حرفون برسیم، میگم برو بابا حرف شما رو 30 سال گوش کردیم همش بدبختر شدیم. تلک شقشقتون هدرت و غرت. ببخشید امروز ما کمی عصبانی شدیم، باید یاد بگیریم تمرین کنیم آسه بریم آسه بیام که گربه شاخش نزنه. به ما چه؟ ما یه خونه داریم، بچه داریم، زن داریم، کتاب داریم، درس داریم، منبر داریم. بچسب زندگی تو بکن، ببعی باش، راحت قد خوش میگذره. ولی من بعضی وقتا خواب میبینم که برای این کشور اتفاقاتی افتاده، خودم تا صبح لعنت میکن که چرا من امشب خوابیدم، کاش امشب یه چهار تا چیز بابا خب انقلاب کردیم، یا ما نمیفهمیم یا باز دوباره ما نمیفهمیم، شما که میفهمیم که بابا انقلاب در خطره. چرا؟ چون دشمن داره. چیز عجیبی هم نیست ما فهمیدیم. با خوابیدن و حلوا حلوا کردن هم درست نمیشه. خدای تو رو قسمت بدیم به حق امیر المؤمنین، بصیرت نهج البلاغه‌ای و شجاعت علوی به ما عنایت بفرم. همه مردم مسئولین ما رو مالک اشترهای رهبری قرار بده. شر دشمنان به خودشون برگردون. به مظلومیت علی، مظلومیت رهبر مقتدر ما رو برطرف بفرم. امام زمان به فریاد ما برسان. امام الشهدا با سید الشهدا محشور بفرما. عاقبت امر همه ما ختم به خیر بگردون. سلام.